شبتون بخیر و دلتون شاد و بشنوید برنامه هوای تازه رو.
هوای تازه
هوای تازه کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، تهیه کننده پرویز جمالی،
صدا بردار روشنک بهرامزاد،
گوینده رشید کاکاوان.
به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما شنوندگان فرهنگی و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه هوای تازه خدمتتون رسیدم که طبق عادت برنامه متون برجسته و بیادماندنی از شعر و نثر فارسی رو با هم انتخاب میکنیم، میخونیم، ضمن این که لذت میبریم از این متون، به معرفت ها و مفاهیمی که در این متون هست اشاراتی میشه و انشالله ازشون بهره مند میشیم. برای برنامه امروز به سراغ یکی از شاعران دوره نخست شعر فارسی رفتم، شاعری به نام شهید بلخی، ابوالحسن شهید ابن حسین، از اهالی بلخ که در قرن سوم و چهارم میزیسته. شهید بلخی از شاعران تراز اول روزگار خودش بوده که اتفاقا در سال 325 هجری وقتی درگذشت، مرثیه جاودانه رودکی سمرقندی برای شهید بلخی گفت که بعد از آن برای هر بزرگی که درگذشته این مرثیه مستاق پیدا کرده. کاروان شهید رفت از پیش، زان ما رفته گیر و میاندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. که این برای شهید بلخی گفته شده و در روزگار ما هم حتی برای هر بزرگی که در بگذره میشه این ابیات رو خواند. از شهید بلخی قطعه شعری انتخاب کردم که خردگرایی، اندیشه و شفافیت زبان از ویژگی های شاعران اون دور است که امیدوارم از خلال ابیاتی که انتخاب کردم به شما هم منتقل بشه. مرا به جان تو سوگند و سخت سوگندی، که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی. دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم، که پند سود ندارد به جای سوگندی. شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. هزار کبک ندارد دل یکی شاهین، هزار بنده ندارد دل خداوندی. تو را اگر ملک چینیان بدیدی روی، نماز بردی و دینار بر پراکندی. تو را اگر ملک هندوان بدیدی موی، سجود کردی و بتخانه‌هاش برکندی. به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم، به آتش حسراتم فکند خواهندی. تو را سلامت باد ای گل بهار و بهشت، که سوی قبله رویت نماز خوانندی. خب البته که شعر برای روزگار خودش شعر روانی بوده و اگر سبک شناسانه نگاه کنیم به راحتی میشه لحن و شیوه بیان سعدی رو حتی از ابیات شهید بلخی دریافت کرد. یک زبان شفاف و رسا با سادگی و البته با شکوه و فخامتی که شایسته روزگار شهید بلخی بوده. این متن مدحیه، اما چون مشخص نکرده ممدوحش رو، میتونه در ستایش هر عزیز و بزرگی باشه، از بزرگان اعتقاد بگیری تا بزرگان دل و معشوقگان. حتی منجنیق، کلمه‌ای که در این متن بود، به معنی ابزاری است که در گذشته با آن سنگ و آتش پرتاب می کردند. در واقع فلاخن مانندی بوده که بر سر چوبی نصب می شده و فلاخن همون تیرکمون های دستی است که بچه ها در کودکی های ما استفاده می کردند و سنگ و آتش رو به سمت قلعه ها و سپاه دشمن پرتاب می کردند و خب طبیعتاً از ابزارهای مهم جنگی بوده. وقتی میگه به منجنیق عذابندرم چو ابراهیم، یعنی گرفتار عذاب شبیه منجنیق شدم مثل ابراهیم، تلمیح داره به قصه ابراهیم و گذر کردن او از آتش. امیدوارم که ابیات تر و تازه اما کهن شهید بلخی رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه اگر اجازه بدید، کم کم گسترش محدوده انتخاب آثارمون رو بیشتر کنیم و به نثر فارسی هم بپردازیم. امروز قصد دارم که از سیاستنامه براتون یک حکایت بخونم. سیاستنامه که نوشته خواجه نظام الملک وزیر مشهور سلجوقیان هست، از کتابهایی که تجربه های سالهای سال زندگی اندیشمندانه و وزارت خواجه نظام الملک رو در خودش جا داده. 50 فصل داره و شامل بخش های متعددی است که از اخبار و قصص انبیا بگیرید تا حکایت پادشاهان قدیم و مسائل اجتماعی. بسیار سیاستنامه از جهت زبانی ساده است و از جهت روایی بسیار شیرین کلام هست. پرویز و باربد، که طبیعتاً خسرو پرویز و باربد موسیقیدان دربار خسرو پرویز هستش، این دو نام شخصیت‌های اصلی این حکایت کوتاه هست که از سیاستنامه براتون قرائت می‌کنم. ملک پرویز بر یکی از خاصگیان خیش خشم گرفت و مر او را باز داشت و هیچ کس نزدیک او نیارست شدن مگر باربد مطرب، هر روز او را طعام و شراب بردی. ملک پرویز را خبر کردند. باربد را گفت کسی را که اندر بازداشت ما باشد، تو را چه زهره آن باشد که وی را تیمار داری؟ و این مایه ندانی که چون ما بر کسی خشم گیریم و بازداریم، تیمار وی نباید داشت؟ باربد گفت ای پادشاه، آنچه به دو گذاشته ای بیش از آن است که من به جای وی می کنم. گفت چه به دو گذاشتم؟ گفت جان، و آن بهتر از آن است که من به دو می فرستم. ملک گفت زه، او را به تو بخشیدم. البته خب متنی که در قرن پنجم نوشته شده یه فاصله ای از جهت زبانی با متون امروز ما داره، اما اونقدر شفاف هست و متن خواجه نظام الملک نسبت به روزگار خودش ساده است که امروز هم ما با اندکی تأمل متوجه منظور او میشیم. خاصگیان یعنی افراد خاصی که در دربار ملک پرویز یعنی خسرو پرویز بودند. این که میگه باربد مطرب هر روز طعام و شراب میبرد برای آن زندانی، طعام به معنی خوراکی و شراب به معنی نوشیدنی است. یعنی هر روز خورد و خوراک برای اون زندانی می برد. خسرو پرویز ناراحت شد که کسی که ما سرزنشش کردیم، تنبیهش کردیم، انداختیمش تو زندون، تو به چه حقی میری بهش میرسی و پرورشش میدی؟ کسی که ما تنبیهش کردیم تو داری نوازشش میکنی؟ و پاسخ هوشمندانه باربد که چیزی که تو به او دادی خیلی بزرگتر از چیزی است که من به او میدم. خسرو پرویز شگفت زده شد که من چی به او دادم و باربد گفت که تو جان به او دادی. یعنی جانش رو، همین که جانش رو نگرفتی و اجازه دادی زندگی کنه، بزرگترین هدیه رو به او دادی. پس دیگه هر چی که من به او بدم در مقابل سخاوتی که تو کردی ناچیزه. ملک گفت زه، یعنی آفرین، او را به تو بخشیدم. در واقع هم باربد خودش رو تبرئه کرد از توهم و تصوری که در ذهن خسرو پرویز بود و هم آن خاصگی که مورد خشم خسرو پرویز قرار گرفته بود مورد عفو قرار داد با این کلام شیرین و بجاش. در متون قدیم ما، در حکایت هامون، گاهی فضاهایی از این دست هست که پادشاهی یا بزرگی از کلام شیرین و هوشمندانه زیر دستی خرسند میشه و تصمیمات بزرگ میگیره. شاید در تاریخ ما همچین چیزهایی نبوده، اما نویسندگان ما این حکایت ها رو برای الگو قرار دادن و ساختن جهانی شیرین و آرمانی نوشتن که پادشاهان همزمان اونها و بعد از اونها بیاموزند و به کار گیرند. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مختنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است.
این صدای آژیر خطر است. استفاده صحیح از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری در اجتماع در هر لحظه ضروری است. تنها ما می توانیم به ما کمک کنیم.
کرونا را
جدی بگیریم.
بله دوستان، به فکر خودمون، خانواده و هموطنانمون با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک باشیم و حتماً و حتماً کرونا رو جدی بگیریم. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سلامت و شادکام باشید و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ به مدت 26 دقیقه.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر موسیقیدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
همان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما خانم ها آقایان، بسیار شادمانم که بخت بلند دیگر باره بهره من افتاد که بتونم در این برنامه با شما گفتگو کنم.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
مبحث شخصیت در سینما همیشه پارامتر مهمی برای به وجود آوردن عنصر اثرگذار از ورای فیلمنامه در فرم یک اثر هنری بوده و میتوان گفت نقش بسزایی دارد. کانون مرکزی یک فیلم پرداخت به شخصیت دراماتیک است. حال چه بخواهد قصه من خطی و مستقیم روایت گردد و چه غیر خطی و پیچیده. اما در قدم نخست چند سوال کلیدی و چالش اساسی برای مخاطب در برخورد با یک فیلم در ابتدایی ترین حالتش به وجود می آید. آیا در همان گام اول شخصیت مهمتر است یا داستان؟ این راید پرسش آگاهانه هر مخاطبی در مواجهه با یک فیلم باشد. داستان یا همان قصه‌ای که ما با آن از ابتدا روبرو می شویم چقدر میتواند مستلزم بودن یا نبودن شخصیت باشد؟ مثلا در آژانس شیشه‌ای وقتی با یک قصه کوچک فردی و انسانی روبرو هستیم، در دل این داستان وجود شخصیت حاج کاظم چقدر میتواند تماشاگر را به تمام جوانب کار معطوف سازد؟ و در ادامه رابطه شخصیت و قصه، آدم‌های دیگر مثل عباس یا آن افراد حاضر در محیط چقدر با شخصیت اصلی ارتباط هماهنگ برقرار می کند. حال که تماشاگر درگیر فرایند ساخت شخصیت و رابطه دو سویه آن با قصه شد، مسئله دوم قابل تر هست که اصلا چطور می شود شخصیت را با تمام وجوه مختلفش نمایش داد؟ آیا این نمایش ویژگی های منحصر به فرد خاصی را باید داشته باشد؟ و برای نمایشش چقدر محور قصه و پرداخت داستانی مهم است؟ اینجا همان موضوع ارتباط با جزئیات و کلیات مطرح می‌گردد. مثلا در فیلمی مانند هامون که ما با یک داستان تو در تو مواجه هستیم، نمایش شخصیت با چنین پیچیدگی در قصه و روایت چگونه صورت می‌گیرد؟ و اینجا عناصر نشان دادن کاراکتری مثل حمید هامون چقدر بنایش بر قصه وابسته است؟ و اصلا در این مدل از داستانگویی ها چگونگی نمایش باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ پس از اینکه مخاطب با مرحله نمایش روبرو گشت، این سوال مهم در ذهن وی شکل کلیدی به خود می گیرد که جنبه های مختلف شخصیت اصلا چیست و در جزئیات چه خط و خطوطی را باید رعایت کند تا به تماشاگر آن شخصیت را نزدیک نماید. بخش مهم این سوال هم در شرح و بسط این جنبه ها و عناصر تشکیل دهنده ریشه دارد.
برای نمونه در فیلمی مثل مهمان مامان که با تعدد شخصیت‌ها و تیپ‌ها روبرویم، این ویژگی‌های شخصیتی در تک تک افراد حاضر در قصه چقدر باید برای بیننده روشن باشد. تماشاگری که به عنوان بیننده در مقابل فیلمی قهرمان پرور مانند بادیگارد یا چه یا ایستاده در قبار قرار می‌گیرد، فیلمساز تا چه حد باید جنبه‌های جزئی و کلی شخصیت را در طول داستان شرح بدهد و آن را به قول معروف طوری همراه من مخاطب نماید که وی را از نزدیک لمس کنم. اصلا این پارامتر برای ارتباطگیری بیننده با اثر اهمیت دارد.
درود بر شما و همچنین درود بر استاد جابر قاسمی. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. شادمهر راستین نه فقط آرشیتکت و معمار که معمار فیلمنامه، نویسنده و مدرس دانشگاه، نویسنده سریال های همسران، خانه سبز، خانه ما، من یک مستاجرم و فیلم های زاگروس، آفسای، چند روز بعد، به همین سادگی، فرش ایرانی و امروز. آقای راستین خیلی خیلی خوش آمدید.
من سلام میگم خدمت شما.
آقای راستین عزیز، من یادم رفت، یعنی نشد که به شما درود بفرستم و سلام بگم. سلام بر شما، خوشحالم که شما رو میبینم. بفرمایید.
خب آقای راستین، وقتی از شخصیت در فیلمنامه حرف میزنیم واقعا دقیقا از چی حرف میزنیم؟
وقتی مخاطب وجود داره همه چیز دراماتیک میشه. پس ما باید یک شخصیتی رو بین اشخاصی که میشناسیم انتخاب بکنیم به عنوان نویسنده و این چیزی داشته باشه برای به نمایش در اومدن، کاری رو بکنه که شاید انسان‌های عادی که میرن فیلمو میبینن حسرت اون کارو داشته باشن. همینطور که مثلا حاج کاظم یهو با گوله میخواد یه آژانسی رو گروگانگیری بکنه. این یه تصور برای آدم‌ها، ولی اون اجرا میکنه. کسی که یهو وامیسته گوشی بیسیمو میگیره و داره جبهه رو مثلا با صداش به دیگران میگه. اینطوری میشه ایستاده در غبار. همین این داستان این آدمو ما میخوایم بگیم، باید به شخصیتش برسیم. روز اول این شخصیت مثل همه ما بوده. توی فیلم وقتی شما میخواید بنویسیش، وقتی تماشاگرچی مینو میخواد برای یکی دیگه تعریف کنه، ویژگی از اونو میگه که بقیه ندارن. میاد میگه هامون سرگشته بود. میاد میگه مادرتون مهمانی مامان میخواست به هر قیمتی شده یه سفره پهن بکنه که آبروداری بکنه و این کارو کرد. بنابراین در یک کلام میگیم شخصیتون یکی خواستی داره. هر خواستی اول فیلم تماشاگرش دوست داره ببینه اون چی میخواد. آیا میخواد مثلا بره اژدها رو بکشه تا به دختر پادشاه برسه؟ آیا تصمیم گرفته که با فروش داروی قاچاق مثلا به عروس برسه؟ اون خواستشه که نیروی محرکه داستان رو شکل میده. پس تفاوت شخصیت با شخصهایی که ما میشناسیم، اشخاصی که میشناسیم،
آدم به معنای کلیش،
آدم به معنای کلیش، این که اول از هم میخواد و اون قدم اول رو بر میداره. اون به قول مکی وارد سفر میشه. اون رستمیه که افغان رو میخواد طی بکنه. اون کسیه که همراه امام حسین میشه. اون قدم اول برداشتن یعنی خواست داره، از مبدأ به مقصد میخواد برسه. این برای ما شخصیت. هر چقدر سخت‌تر برسه شخصیت جذاب‌تری میشه. چراشو باید تو تاریخ ادبیات نمایشی دید. یعنی اصولا ما شخصیت تو ادبیات نمایشی رو الان مد نظر داریم. یعنی اون چیزی که شاید مثلا شما میگین مشکل فیلمنامه است یا مشکل ریتم فیلم هست، جذابیت، همه اینا بیشتر از همه میبینیم ما شخصیت رو شاید دوست نداشتیم، حوصله‌مون رو سر برده که قصه رو بگیم. ما یه شخصیتی میخوایم که چیزی به ما بگه که ما رو جذب خودش بکنه و بعد قصه‌ای به ما بگه که باورش کنیم. پس باید بشناسیمش دیگه.
درسته.
اصولا بهتر از من میدونی، میگن اول فیلم شخصیت مثل همه آدمای عادی، حالا شاید یه ذره قدش بلندتره، یه ذره تندتر حرف میزنه، یه ذره مثلا پرخاشگره،
ولی تفاوت‌های ظاهری
یا مثلا شناسنامه‌ای داره. تو طول قصه میشه هامون و دیگه کسی مثل هامون نیست، دیگه کسی مثل قیصر نیست، کسی مثل لیلا نیست. این آدما در طول فیلم و اون قصه خواستشون رو میخوان انجام بدن، واقع بکنن.
آیا ببخشید غیر از اینکه حالا شما غیر از عنصر خواسته و در واقع تمایل و انگیزه شخصیت برای انجام اون کار، آیا میتونیم اینجوری فکر کنیم که هر چه خصیصه بیشتری به یک شخصیت بدیم، مثلا فرض کنید چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ درونی و باطنی بخوایم آیتم های مختلفی براش بر بشماریم، آیا این شخصیت رو واقعی تر میکنه؟ آیا این به نظر شما شخصیت رو در واقع قابل دسترس تر میکنه؟
ببین من از مثال خودتون میارم، اگه بگه کارگردان خوبیه، غریزیه، فل، اصلا من یادم نمیاد داری راجع به کی حرف میزه. تا بگه شورشیه یادم میافتم که رسول ملا قلی‌پور جایزه سیمرغ رو گذاشت کنار، شروع کرد آقا من این جایزه رو نمیخوام. این یک کلمه یعنی رسول ملا قلی‌پور. ما اینطوری میشناسیم. چه جوری مادر بزرگو به یاد میاریم؟ چه جوری اون دوست دوره دبیرست؟ اگه در حد اون مثلا میگفتن عینکیه بعد گذاشت، ولی میگیم یادت اون روز این کارو با استاد با معلم دیگه، اون لحظه دراماتیک، اون ویژگی فرد، بروز ویژگی فردیشو ما میکنیم شناسه خودش. یعنی آدما هر کدوم در یک لحظه دراماتیک یک کاری میکنن. برای همین مثلا تو فیلم های فاجعه فرض بگیم یهو اصلا اینجا یه پروژکتور بترک، هر کدوم من در میرم، تو میگیم حمایت میکنی از ما، ایشون میخواد برنامه همچنان ادامه ده. این ویژگی ماست سینما، اون لحظه دراماتیک باعث میشه من بلقوم به بلفل تبدیل شد. اگه این به سمت خاص باشه میشه شخصیت که دوست داریم، اگه نباشه میشه همین آدم های دوروبر اون.
در واقع منظور شما اینه که اون بخشی از ویژگیی که براش برشمردیم در راستای اون خاص و انگیزه باشه.
این و مانع نمیذاره این اتفاق بیفته. و جالبه بهت بگم خاص آدم ها ریشه داره در آرزوشون، در رویاشون. اگر مثلا میگن الان مثلا فلان جوان میخواد تو کنکور قبول بشه، واقعا نمیخواد تو کنکور قبول بشه، یا میخواد مفید باشه یا پولدار باشه. کنکور قبول شدن خواست قایش نیست، اون آرزوه در خواست ماست. و فیلم یک آدم عادی رو میگه چی میخوای، توی موقعیت قرار میده تا ببونه جنمشو داره به آرزوش برسه، از جون مایه میذاره به آرزوش برسه، حاضر فداکاری کنه. و از اون ورش هم هست، آیا حاضر دیگران رو بفروشه به آرزوش برسه، حاضر مثلا کاری بکنه که در اخلاق مردم جایز نیست. اینطوری اون وقت ما احساس میکنیم که این نسبت به آرزوش وفادار بوده نبود. و میبینید تو 90 دقیقه ما انگار یک آدمی رو توی بوته آزمایشگاهی میخواییم نشون بدیم آیا وجودش از تلاس یا از مسه، و این در درون خودش. اینجاست که فیلم های شخصیت محور رو ما دوست داریم.
در واقع یک جورای اون عنصر بلقوه فرصتی پیدا میکنه که بلفعل بشه، دیده بشه. یک جایی شما اشاره کردی به شخصیتی در راستای ادبیات نمایشی، تامون رو به این خاطر دارم میگم که به هر حال خیلی در واقع توی فیلم مرتب اشاره میشه که او کیس سایکوتیک حاد داره اینا، و در واقع شخصیتش که بیشتر یک روان نژند شاید به نظر برسه. آیا اساسا شخصیت در ادبیات نمایشی با شخصیتی در حوزه روانشناسی با هم تفاوت دارن، یا اصلا کدومشون میتونه به ما متریال بیشتری بده توی حوزه فیلم؟
ببین روانشناسی یا روانکاوی، همه اینا مجموعی از علوم هستن که به نهاد انسانی و درون انسانی یا رفتار یا کردار ارتباط، و اونا تعریف شخصیتشون خیلی فرق داره. اصولا یک شخصیت سالم رویایی دارن و آدم ها رو نسبت به اون شخصیت سالم میسنجن. ولی تو ادبیات نمایشی ما شخصیتون شخصیت آرمانی مونه، شاید سالم نباشه، شاید یک شخصیت آرمانیه که نسبت به مشکلات واکنشی رو نشون میده که دوست داریم. مثل جوکر. جوکر چرا جذاب شده برای مردم؟ چون یهو احساس میکنن این بخش منفیشون هم بعضی موقع دوست داره شورش کنه و بیاد بیرون،
در واقع خواسته یک جماعت رو بازتاب بده.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که باز میفهمم مشکل فیلمنامه است، شاید ما نتونیم همه اون شخصیتایی که آرمانی دوست داریم و بیان بکنیم، یا راهش رو بلد نیستیم یا امکانش نیست. بنابراین توی ادبیات نمایشی ما خیلی ساده‌تر باید بگیم، چون به مردم باید انتقال بدیم، الگو بشه. و جالبه بهت بگم، تو از فلسفه مثال آوردی، برایان مگه میگه دیگه ما نمیتونیم از قصه های فلسفی بگیم، اگه بخوایم حرف بزنیم ژیژاک هم میگه فقط سینما، هر چی میخوایم بگیم سینما. الان سینما شده نماد و نشانه تمام علوم انسانی، یعنی الان روانشناسا میخوان نمونه ای بگن، مثلا میگن عدم تطابق فرد با محیط، میگن ابلوموف، مادام بواری، یعنی سینما و ادبیات اومدن اونو نماد خودش نشان دادن،
در واقع الگو ساختن براش، مصداق ساختن.
و الان ما اگه بخوایم بگیم شخصیت سینمایی چیست،